أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث دلیل مراجعه به ولی فقیه یا مراجع تقلید، یه دلیل کلی وجود داره و اون رجوع غیر متخصص به متخصص در هر رشته ایست. این دلیل کلی هم هست، کاری به فقط مجتهد نداره. دنیای امروز میان تو هر فنی در هر رشته علمی میگویند غیر متخصص وقتی محتاج به اون علم هست مراجعه بکنه به متخصص در همون رشته. بنابراین اون دو تا آیه‌ای که در قرآن وجود داره، آیه 46 از سوره نحل و 7 از سوره انبیاء، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، این آیه که دو بار تکرار شده در این دو جای قرآن آیه ارشادی هست، تأسیس حکم مولوی نیست. نتیجه‌ش هم همینه که می‌بینید، سیره عقلا بر همینه. حتی کسانی که دین ندارن اما می‌دانن که باید از اهل ذکر به معنای عام او یعنی اهل فن برن از او سوال بکنن. این کلیت قضیه هست. یه شاگرد وقتی که مطلبی رو نمیدونه از هر کسی سوال نمیکنه، از معلمش سوال میکنه که میداند او میتونه جواب بده، متخصص در اون بحث علمی است. اما همین دلیل رو اگر خواستیم بیاریمش در حکومت و بخوام بگیم عقل انسان میگوید حاکم باید مجتهد جامع شرایط باشه، یه مقدار نیاز به مقدماتی داره. کلیت نمیتونیم بگیم رجوع غیر متخصص به متخصص، چون اگه این حرف رو بزنیم فوری میگن اون طاغوت هم متخصص در رشته حکومت و مردم باید به طاغوت مراجعه کنن چون وارده، میدونید که چطوری کشور رو اداره بکن. در حالی که میخوایم بگیم عقل این رو رد میکنه. لذا تا اینجا میبینیم این دلیل مختصری که گفتیم کافی نیست. رجوع بیمار به پزشک بله درست، اما برای کشورداری بخوام بگیم متخصص منحصر است به مجتهد، یا زمان معصومین علیه السلام بگیم منحصر است به اون خاندان. با دلیل عقلی چطوری این رو ثابت کنیم؟ مثلا تو اون زمان بگیم که هارون الرشید نه، امام هفتم بله. اینم با دلیل عقلی میخوام این رو بیان کنیم. می‌بینیم یه مقدار باید توضیح داده بشه و الا صرف این که بگیم غیر متخصص مراجعه کنه به متخصص، خب مخالفین میگن هارون رشید تخصص داره، مأمون عباسی تخصص داره، متوکل تخصص داره و همینطور امروزه این همه کشورها هستن رئیس جمهوراشون تخصص تو رشته حکومت داری خودشون رو دارن. چطوری ثابت بکنیم که عقل این رو رد میکنه؟ باید دلیلی ذکر بکنیم که دارای مقدماتی هست. ما دو نوع استدلال میکنیم، یکی استدلال عقلی محض و یکی عقلی مرکب، مستدلات عقلیه و غیر مستدلات عقلیه. اگر مقدماتی که فراهم میکنیم همه مستفاده از حکم عقلی باشه میشه از مستقلات عقلیه. اما اگر مرکب شد یعنی بخشیش ادله عقلی باشه بخشیش ادله نقلی باشه، خب این میشه مستفاده از هر دو، بهش میگیم غیر مستقلات. در ضمن دلیل عقلی هیچ وقت مفادش جزئی نیست، دو تا خاصیت داره دلیل عقلی، یکی کلی بودنه، جزئی رو ثابت نمیکنه. نمیتونه بگیم عقل میگوید که این مجتهد فلانی اسمشو بگیم این آقا حاکمه، عقل و امور جزئی اصلا وارد نمیشه. تو خواص دارو عقل نمیگه که این دارو که الان جلوی منه فلان اثر رو داره، کلی میگه. لذا اگر یادتون باشه در یکی دو جلسه ای گذشته بحث وقوع معاد رو به همین شکل ایراد گرفتیم، گفتیم که وقوع غیر از امکانه، امکان رو عقل بیان میکنه و اون دلیل و هو احون علیه رو گفتیم. اما وقوع، وقوع رو عقل نمیگه که حالا چنین چیزی واقع میشه یا نه. وقوع میشه یه امر جزئی که چنین وقوع معادی با چنین خصوصیاتی میشه یا نه. وقوع میشه یه امر جزئی. لذا کلی بخواییم حرف بزنیم درسته، کلی میشه امکان، اما وقوع با تمام ویژگی هایی که معاد داره بحث عقلی نیست. باید کلیشو میگه، بعد ما میان تطبیق میکنیم اون قانون کلی رو بر موارد جزئی. دیالوگ جزئیش رو عقل نمیگه، تطبیق باز کلیه، اما وارد جزئی اگه شدید بگید این دارای این ویژگیست به شرط لا بخن بگیم، نه همینطور اگه بخن تسامح بکنیم چرا میگیم این دارو این خاصیتو داره، چرا تمسک میکنیم به کبرای کلی، میگیم هر دارویی که چنین عنصری درش هست این خاصیت درش کلی میگه. حالا تو بحث حاکمیت کلی بخوایم بگیم درسته، اما بگیم فلانی باید حاکم باشه که بس عقلی نیست. خاصیت دوم دلیل عقلی ذاتی بودنشه. دلیل عقلی یه امر ذاتی است، یعنی ذات اون شیء می طلبد شیء دیگر را، امر عارضی نیست. وقتی ذاتی شد دو تا ویژگی رو دنبال خودش می کشونه، یکی ضروری بودن رو، اموری که ذاتی است ضروری هم هست که تو منطق میگید محمولون به ضروره، داریم از اونجا استفاده میکنیم. کل انسان مثلا ناطقون به ضروره، یکی ضروری بودنه چون ذاتیست، ناطقیت جزء فصل مقدمه دیگه، و خصوصیت دیگر که در واقع خصوصیت دوم میشه دوام امور عقلی. وقتی که ذاتی شد دوام داره، نمیتونه موقت به یه وقت خاصی باشه و زمان درش تأثیر گذار باشه، بگیم 100 سال که گذشت عوض شد، نه عوض نمیشه مگر ذاتیات عوض شد. پس ویژگی دلیل عقلی را هم بهش توجه بکنیم، چون الان میخواییم 5 مقدمه رو ذکر بکنیم. باید این مقدمات عقلی چنین باشه، کلی و ذاتی. ذاتی هم وقتی میگیم به ذات، یکی به ضرورت دنبالشه، یکم دائم بودن، اون قضیه دائمیست. خب این ویژگی ها رو حالا جمع میکنیم تو 5 مقدمه که ملاحظه کنید ببینید این دو تا ویژگی عقلی به خصوص ویژگی دوم که خودش باز دو تا دنبالشه، جمعا 3 میشه، یه 1 میشه و یه 2 میشه. دلیل اول این است که انسان یه موجودی است اجتماعی، زندگیش مدنی بودن است به طبع، نه اینکه خودش به خودش این مدنی بودن رو تزریق کرده باشه یا بخواد انتخاب بکنه. یا همینطور طبیعتش اینه. وقتی که اجتماعی انسان زندگی میکنه تو جامعه، تنازع و اختلاف همیشه وجود داره. هیچ جامعه‌ای نداریم که بدون اختلاف باشه. قطعا تو جامعه، توی خونش هم وقتی که یه نفر باشه بله هیچ اختلافی به وجود نمیاد. وقتی 2 نفر شد چرا؟ وقتی 3 بشه اختلاف بیشتره و همینطور جامعه هم همینه. حالا که انسان هم میخواد اجتماعی زندگی بکنه و هم اختلاف داره، پس باید نظم و انضباطی در بین این انسان ها حاکم باشه. اینو بهش میگن نظام سیاسی. ما دلیل اولمون میاد تا اینجا، انسان ها نیاز به یک نظام سیاسی دارن. اگه اینا بخوام خود اینا باز مقدمه چینی بکنیم، باید قبلش بگیم انسان موجود اجتماعی هست، تو اجتماع اختلاف هست، نیاز به نظم هست. اما خلاصه این دلیل اول اینه که انسان نیاز به یک نظام سیاسی دارد تا انزوا پیدا بکنه. دلیل دوم این است که برای داشتن نظم، نظم سیاسی خوب، صحیح، نیاز به قوانین هست. ما یه وقت میگیم که نظام اجتماعی سیاسی لازم نیست کامل باشه. خب عقل انسانی رو نمیپذیره. میگه باید کامل باشه، خوبش باشه، لذا باید یک قوانینی اینجا داشته باشیم. این قوانین باید هم سعادت فرد و هم سعادت جامعه رو متکفل باشه. البته از تعارض دارد، میدونید سعادت جامعه اولاست، اولا همه جامعه هستن، این بر سعادت یه نفره. مثل این که کسی بخواد سرقت بکنه، خب برای سعادت خودش خوبه، مال دیگران رو هم داره میاره زمینه مال خودش میکنه، اما سعادت جامعه تو این نیست. یا این خانم هایی که میگن میخواییم آزاد باشیم، بی حجاب باشیم، خب این خواستن اون وقت که فردی بخواد زندگی بکنه به هر گونه میخواد باشه، مزاحمت برای کسی نیست که، برای خودشه، تنها باشه در یه جای، اصلا برهنه باشه. اما وقتی که اومد تو جامعه، حقوق افراد جامعه نمیذاره، میگه باید رعایت بکنه. یه خود رو میخواد دود تولید بکنه، اگه تنها باشه توی بیابونی هرچ میخواد دود تولید، برای خودش ممکنه مضر هم باشه، اما حالا میگه میخوام این کارو بکنم، اما میخوام این کارو بکنم تو جامعه مزاحمت داره با سلامتی دیگران. اینه که تو همون کشورهای غربی هم آزادی اینطوری رو تو خیابون و تو کوچه و تو جامعه رو قبول ندارن، فقط به شهوت که میرسه میگن بذارید آزاد باشن سوء استفاده بکنن. اما خودشون هم نمیدونن، الان من با بعضیشون بحث کردم موندم، نمیدونن اصلا آزادی معنیش چی هست. گفتم شما بگی آزادی، اگه آزادی پس چرا نمیذارید افراد سرقت بکنن، چرا نمیذارید افراد کتک کاری بکنن، چرا نمیذارید افراد ترور بکنن، چرا نمیذارید افراد توهین به مسئولینتون بکنن و و و بشه قانون گذاشتی، توی ارتش قانون گذاشتی، خود سربازه میخواد فرار کنه نمیخواد بیاد، چرا قانون گذاشتی؟ برخوردهای محکم میکنی. توی بیمارستان چرا قانون گذاشتی؟ یکی میخواد این ساعت بیاد اون ساعت بره، یکی میخواد داد بزنه، یکی میخواد فرار بکنه، یکی میخواد پول بیمارستان رو نده، و همینطور تا هر جایی. چرا قانون گذاشتی؟ چرا آزادی افراد رو میگیری؟ شما میگید آزادی؟ خداشون هم دارم بسلار نمیدونن چی ها گیر آخون نیفتدن که این کاری که اینجا فقه و اصول طلبه ها میکنن نتیجش هم نه، یک سرمایه عقلانی برای طلبه وجود میاد که فوق درک بشر متعارفه. پس ما تو جامعه به این معنی آزادی نداریم، باید رعایت حقوق دیگران بشه. تا جایی که مزاحمت نباشه بله آزاد هستی. وقت جعلک الله حر را، اما وقتی که مزاحم آزادی دیگران میشی نه، حقوق جامعه مقدم بر حقوق فرد. این هم دلیل دوم. دلیل سوم، پس تو این دلیل دوم ما گفتیم قانون میخوایم، اونم قانون هایی که هم سعادت فردی هم سعادت اجتماعی رو داشته باشه، هم سعادت مادی داشته باشه هم سعادت معنوی، چون انسان جسم و روح با همه. قوانین نباید فقط ناظر به جسم انسان باشه، ناظر به روح هم باید باشه. وقتی میگیم روح هم باید سعادت پیدا بکنه، یعنی اون قانون باید سعادت دنیایی و آخرتی رو با هم تأمین بکنه. این همه اینا دلیل عقلی داره. الان تا اینو گفتیم تمام کشورهای دنیا میرن کنار، یعنی کار خلاف عقل دارد، نمیتونند هم جواب ما رو بدن، مگر اینکه انکار بکنه قیامت رو، بخواد بگه اصلا قیامتی وجود نداره. خب ما با دلیل عقلی ثابت میکنیم امکانش رو، بعد وقوعش هم با اخبار پروردگار، قل یحیی ها، این اخباره الذی انشأها اول مره، این میشه امکان عقلی. خب اینا رو اثبات میکنیم، وقتی ثابت شد قیامت، بعد میگیم تمام این کشورهای دنیا قوانینشون سعادت آخرتی رو توش ذکر نکرده، پس ناقص، عقل انسان نمیپذیره این قوانین. اما هر قانونی که متضمن سعادت دنیا و آخرت باشه، این قانونش قانون کامل. خب از این دلیل دوم وارد دلیل سوم میشیم، و اون اینه که بشر قدرت تنظیم چنین قوانین رو نداره، توانایی عقلی و این که خودش بنشینه و این قوانین رو تنظیم بکنه نداره، نمیتونه. اصلا خبر نداره که آینده در قیامت چه ویژگی هایی هست، به چیچی نیاز هست. فإن خیر الزاد چیچی، اگه قرآن نگفته بود ما که عقلمون نمیتونه دینا رو بفهمی. سعادت آخرتی در چیه؟ تو معاملات، همین امروز رو دارم میگم، نه هزار سال پیش هایی که بگوید اون وقت دانشگاه نبود، و همین امروز همه دو از ربا میخورن. خب اگه علم کافیه بچه ها نمیفهمن ربا خیلی ضرر داره برای جامعه. شرابخوری همین امروز هست، هم جنس بازی همین امروز هست، دارن قانون برش مدون میکنن. اینه این سعادت بشر، تو سعادت آخرتشه. این بشر چقدر منحطه که همین امروز استعمار هست. کشور انگلستان از همه سبقت داره تو این جسارتش و خباستش، انکارم نمیتونن بکنن. یه کشور بی فرهنگی که بیشترین ضرر رو تو این جهان رو این کره زمین این کشور کوچک زده، از 300 سال پیش داره. هر کی هم حاکم شده سرش یه آدم دزد بی فرهنگ بوده. مثلا تو این 300 سال یه آدمی که دزد نباشه بخواد نخست وزیر بشه، خداشون سراغ ندارن. همین نخست وزیر حالاش همش تو فکر سرقت اموال کشور دیگه هستن. میبینید کشورهای همسایه‌شون، کشورهای دورتر، همه جا هم دخالت میکنن. که نمونه شمی بهایی خود ایران ماست که اینا انگلیسی ها اومدن، خودشون بهایی نیستن، اومدن بهایی اینجا رو حمایت کنن. برای چی؟ مشخصه میخوان اختلاف بلزند و سوار شند و اموال ما رو ببرن. کشور اسرائیل قاسب رو کی درست کرد؟ مگه میتونن انکار بکنن بگن ما نبودی؟ همه میدونن کار انگلستان. یک کشوری که اگر رو کره زمین نبود، این آدمای کثیفی که از حیوان پس دارن، اگه اینا نبودن، بیش از نیم از جنگ ها و اختلاف ها و شدت ها و زندان ها و سختی ها و نیم از اینا نبود. یکی باید یک کتاب تو این زمینه بنویس، سابقه انگلستان رو بیاد مطرح بکنه و ببینه بیش از 50% از مشکلات دنیای امروز نتیجه این کشور خبیثیست که حقیقتا رهبر انقلاب خوب نفسی رو براش انتخاب کرد. پس تو نکته سوم میگیم بشر قدرت تنظیم چنین قوانینی رو ندارن. وقتی بشر قدرت نداشت، عقل انسان میره سراغ مقدمه چهارم. میگیم اون خالقی که انسان و جهان رو آفریده، او فقط باید قانون و مجری قانون برای ما مشخص بکنه. قانون رو مشخص بکنه یعنی همون قرآن، تورات، انجیل، البته بدون تحریفش، نه تورات و انجیل امروز، اما قرآن که میگم قرآن امروزی منظور. پروردگار او باید قانون رو مشخص بکنه، مجری قانون انبیا و به خصوص آخرین نبی و 12 امام علیهم السلام. در زمانی که اینها نباشن، بگیم تا لیتل به اینا، کسانی که یه ردیف پایین تر اما یه مرتبه فاصله، نگیریم بگم حالا که انبیان نیستن یه فاسق بیاد مجری قانون دین بشین، نه یه مرتبه نمیان سراغ فاسق، بگیم تا لیتل به اون. این دلیل عقلی چهارم. هر کم از اینا باز خودش دلیل عقلی داره دار. مثلا فرض کنید بخواهیم بگیم چرا فاسق نه اون تالیتر، بگیم برای اینکه ترجیح مرجوع قبیه. ما وقتی گفتیم باید معصوم باشه مجری قانون، اما دسترسی نداریم به معصوم. خب یه مسئله نمیگیم که یک کسی که پر از فسقه که یکی از 100 تا گناه میکنه یکی 90 تا، عقل انسان چی میگه؟ میگه برو یه 90 تا، حالا یکی شد 50 تا گناه میکنه، عقل انسان میگه اون که کمتر. نه همش عقلیه، بخواد که ترجیح راجح، عقل انسان این رو میگه مرجوح و بخواد ترجیح بده این قبیحه. اینه که اون 5 شرطی که امام علیه السلام بیان کردن، گفتن فقیه باشه، صائما لنفسه باشه، حافظا لدینه باشه، مخالفا لهواه باشه، مطیعا لامر مولا. یعنی این 5 شرط برای اینه که حالا که معصوم 100% نیست، بیا 99%شو بگیر، اون که تالیتل بشه چسبه به معصومه. اما ممکنه خطا بکنه، اون یه درصدش اینه، خطا یا فراموشی دست خودش هم نیست، ممکنه یادش بره. معصوم نه دیگه، هیچی خطا نداره. اما وقتی دسترسی نداری نمیشه. حالا یه مرتبه بیان به کسی که 90% 80% گناه میکنه، اینا عقل اجازه نمیده. اینا چیزاییه که اگه کسی بخواد توش تشکیک بکنه مخالفت داره میکنه با وجدان خودش. تو همین کشوری که الان دین ندارن، ببینید یه مریض میخواد بره پیش پزشک، یه پزشکی از علم بیشتری داره، مثلا 50 درجه علم داره، یکی دیگه 40 درجه داره، مردم به کی مراجعه میکنه؟ ترجیح مرجوح که نمیده که، با میره سراغ اون که 50 تاست. بعد میگه اونم که 50 تاست کافی نیست، باید عادلن باشه. چون اگه بدونه همین که 50 درجه علم داره گاهی خیانت میکنه، مریض را بیهوشه مثلا یه سم میمیرده تو بدنشو میکشه. بودن دیگه پزشکان که در خدمت دولت‌های مستعمره بودن و این کار میکردن. الان علمای ما صدها عالمی که به شهادت رسیدن از همین قبیل دیگه، آخونده خراسانی و تو زمان خود امام موسی صدر و خود شهید صدر و خیلی های دیگه، 80 و چند نفر مستعد تو حوزه نجف کشته شدن تو زمان صدام. اصلا کسی هم نمیاد حرف بزنه، چون دادگاه نمیگرفتن که، مأمور گذاشته بود صدام تو کوچه ها مسلح بودن. یا آخون که از حرمه امیرالمومنین صاحب آخر شب میمد برد خونه، میرفتن دنبالش تو کوچه، یه زی که هیچ کس هم بود میزنن میکشتن میرفت، نه دادگاه میخواستن بگیرن نه جوابگو میخواستن باشن. بعد هم میگفتن قتیل الجن، اجن اینو کشتن میشه. حرفایی که بعد میدید حوزه رو نابود کردن با همین نقشه هایی که داشتن برای اینکه حکومت خودشون رو ادامه بدن. حالا بگذاریم، ما میگیم که تو این
متخصص
شما هم متخصصم، ولی احلیتش هم دارم، آیه قرآن هم دارم، احلیت دارم. حالا میخوام دلیل عقلی بیاریم با آیه قرآن، نمیخوام بریم اون چهشون، یه دلیل دیگه میاریم که از قرآن هم استفاده میکنیم، اونم نه قرآن، از دین کلن استفاده میکنیم. حالا میخوام بگیم عقلا توی این مقدمه سوم میگیم بشر قدرت تنظیم این قوانین رو نداره، او خالق است که باید این کارو بکنه. منطقه تو مقدمه چهارم میگیم خالق برای اینکه این قوانین به طور کامل به دست انسان برسه تا تو جامعه اجرا بکنن، دو تا کار باید بکنه. یک، قانونهای کامل رو باید بیان کنه، بشر نمیتونه، خالق میتونه. دوم، مجری، که مجری باید یا معصوم باشه یا کل معصوم. نتیجه اینه که هم قانون کامل هم مجری معصوم، مجری عادل. این مقدمه چهارم. مقدمه پنجم دیگه مشخص شد نتیجه همین هاست و اونه که حاکم یک جامعه باید یا معصوم باشد یا فقیه جامعه شرائط، تا بتونه قوانینی که هم سعادت دنیایی داره هم سعادت آخرتی داره اینا رو پیاده بکنه، قوانینی که هم سعادت فردی رو ملاحظه میکنه هم سعادت اجتماعی رو. قوانینی که هم جسم بشر رو رشد میده هم روح رو به تعالی میرسونه. بیاد اینا رو پیاده بکنه مگر اینکه مانع اختیاری باشد. منظور از مانع اختیاری چیه؟ انسان ها. امیرالمومنین علیه السلام مظلومانه 35 مورد رو حدودا ذکر کردن، روایت شو سال گذشته خوندیم. حضرت فرمودن من نتوانستم این 35 مورد رو بدعت ها رو جلوش رو بگیرم و از تو لشکر خود من جلوم وایستادن و گفتن با جنگ میکنیم، اگه بخوای بدعت ها رو جلوش رو بگیری. و من دیدم بخوام جلوی بدعت ها رو بگیرم کل دین از بین میره، چون جنگ و قتل انجام میشه، دیگه اسلامی باقی نمیمونه. لذا اسلام باقی بمونه، هزاران حکم اعمال بشه، حالا 35 هم نشه. اینکه اولاست تا اینکه کل اسلام از بین بره، هیچی، هزار تا حکم همه از بین بره، طاغوت بیا سوار شه. اینه هیچ عقلی اجازه نمیده. الان تو ادارات فرض کنید گاهی میان از خود ما سوال میکنن، میگه من اگه بخوام جلوی این فاسد رو، جلوی این فساد رو بگیرم، منو از اینجا بر میدارم، اصلا عزلم میکنم. در حالی که اگه باشد اونجا تو طول یک سال یا نیست صد تا کار خوب دارد میکنه همین آقا. حالا رسیس بگه فساد، میگه اگه بخوام جلوی این فساد رو بگیرم خودم میرم کنار، بعد اون صد تا کار خوبم دیگه نمیشه دارم. حالا عقل انسان چی میگه؟ میگه که اون صد تا کار خوب رو بکن، این یه دونه کار رو ول کن، وقتی زورت نمیرسه ولش کن. اون این که عقلشون کمه، پافشاری میکنه، همین فقط همین یه مورد رو دارد میبینه، پافشاری میکنه که این یه مورد جلوشو بگیره، از چی جلوشو میگیره و بلد کلن گذاشتندش کنه، بلد کار بدتر شد و بگیر حالا چکار کنم؟ که کار نمیشه کرد، یه رفتی کنار. اینا یه نکاتیست همه عقلا میدونن و میفهمن و تو بین بد و بدتر همه عقلای عالم میگن بد رو بگیر، در حالی که گرفتن بد بده، نباید بد رو بگیریم، ما مقابلش بدتره. کلیت داره، دفعه افصاد به فاصل کلیت داره. مثال میزنید یعنی دفعه افصاد به فاصل کلیت داره؟ شاید خب اثبات بکنید، اگه ثابت شد خب میشه مهمتر. اما قانون دوره پس درسته، شما دارید مثالا دارید تصریح میکنید، میگید افسد اونه نه این، ولی خب اگه ثابت که افسد یه چیز دیگه هست، دوره باید اون افسد جلوشو گرفت ولو مرتکب فاسد بشیم. این تو امر به معروف خیلی جواب میده دا. تو امر معروف ها تو رساله نوشتن که اگر امنیت دارد امر به معروف، امر معروف بکنه. این کلیت نداره این مسئله. ما تو فقه اینو گفتیم باید مقایسه بکنه اون منکری رو که میخواد جلوشو بگیره و کتکی که خودش میخوره، اینا باید با هم مقایسه کنه. اگر اون منکری که میخواد جلوشو بگیره خیلی مهمه، میارزید دوتا تو گوشی هم بخوره اما جلوشو بگیره، باید بکنید این کارا. بذارین که ما هم تو فقه به مردم یاد بدیم که اگه هیچ مشکل برای پیش نمیاد امر معروف بکن. این که درست نیست اینطوری. فقط یکی هم میاد بهمون ایراد میگیره، میگه امام حسین علیه السلام در اثر امر معروف به شهادت رسیدن و باید وای میسادن نمی کردن این کارا، پس چرا شهید شدن؟ جوابش همینه که امام مقایسه میکنن شهادت خودشونو با از بین رفتن دین خدا تا قیامت. وقتی نگاه میکنم میگه اون از بین رفتن دین که بدتره که، رضا امام جان خودشونو عزیزانشونو به شهادت میرسونن برای اینکه دین محفوظ بمونه. همین قانون تو همه امر معروف هست، همه جا هست، اصلا یه قانون عقلیه. از اون که تو رساله هست باید تفسیر بخوره. یا من یه چیز جزئی رو میخوام، منکر جزئی میخوام جلوشو بگیرم، اگه بخوام بگیرم یه ضرری بشم میرسه اون گرم نه نکن، اما یا منکر درشت رو میخوام جلوشو بگیرم. منکر درشت هزینه داره. الان مسئولینی که کوتاهی کردن تو جلوگیری از کشف حجاب، حالا نمیتونن بگن اگه بخوام جلوشو بگیریم چقدر باید هزینه بکنه. باید بکنه. ما ماه گذشته گفتیم 5 تا خطر رو گفتیم، یکشم همین بود، گفتیم هر چی تأخیر بندازید آینده باید هزینه بیشتری بدی. همزم داریم میگون 5 تا خطر رو، این یکیش بود. چی میفرمون شما؟ وارد مثال نشی، نه کلامتون خیلی اشکال داره. اولا زمان طاقت من نمیگم، حالا دارم میگم همین الان شخص وقتی میره اون مجری فساد بیشتری میکنه، فرض ما همین. اما یه وقت فرمان شما اینه که مثلا اگه طرف قربانی بشه یه فرد بهتری میاد، این که اشکال نداره. ما اینا نمیگیم، میگیم دفع افسد به فاسد. اون به سال شما دیگه دفع افسد به فاسد نیست. افسد به فاسد یعنی همینه که اگه رفت این شخص از این جایگاه رفت، داره شخص بعدی که میاد کار خرابتر میشه. در اون 100 تا کار خوبه هم که این آقا میکرد دیگه نیست. تو همین زمانه داریم میگیم، در زمان تا همین الانش تو ادارات هستن یه شخصی داره خرابکاری میکنه، سعی هم میکنه از معاونین استفاده کنه، هم فکر خودش. گاهی دیدی جلو یه فساد رو میگیرن یا ملی 100 نفر دیگه دستگیر میشه، معلومه اینا یه باند شدن دیگه همطور. خب ما آخرین دلیلمون این بود که باید معصوم یا فقیه حاکم بشه تا اون قوانین کامل رو پیاده بکنه، گفتیم مگر با مانع اختیاری انسان ها. و الا اگه این نباشه باز عقل انسان میگه اون حیات اجتماعی که ما مد نظرمون بود محقق نمیشه، انسان ها به کمال نمیرسن، سعادت دنیا و آخرت فردی اجتماعی وجود ندارن. این 5 تا دلیلی که گفتیم فرقی بین زمان غیبت و حضور نیست، بس عقلیه. تو زمانی که امام هستن عقل انسان میگه اون انسان کامل، اون که معصومه. اون وقت که غیبت مثل حالا، یا اون وقت که خود امام هم بودن اما توی شهر دیگه، خب دسترسی به امام نیست، خب چکار کنن؟ معصوم که اونجا وجود نداره که. بلاست عقل انسان میگه کل معصوم، کسی باید باشه که نازل منزله او باشه. میگیم این نماینده اوست، نماینده یعنی نمایاننده، یعنی می نمایاند به مردم کارای منو و انها. و این باید باشه کل معصوم. خب همه این حرف ها ضرورت نبوت رو اثبات میکنه، ضرورت امامت رو ثابت میکنه و ضرورت حاکمیت ولایت فقیه رو ثابت کرد. این پنج دلیل. حالا ما مشابهی رو دلیل غیر مستقل میخوام بیاریم برای باز همین بحث انشاءالله فردا. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم.